عرض کردم به هر حال باید این رو پذیرفت استاد قوی تن که مسئله به نام سینمای نوجوان که قطعا یکی از حلقه های بزرگ مفقود در گونه سینمای کودک و نوجوان ماست، اما مؤلفه ای به نام خانواده اون هم با نگاهی که خب به هر حال بعد از 14 مخاطب سینمای علی قوی تن رو میشناسد، پس با نگاه او هم همراه هستش، همجواری این نگاه و تاکید بر مسئله خانواده که من میتونم بگم حداقل در بسیاری از آثار سینمای بزرگسال ما هم امروز خودش باز به یک معضل بدل شده و ما بیشتر خانواده های پوشالی یا خانواده های کلیشه ای رو داریم میبینیم. در روایت جذابی که شما اشاره کردید حتما از یک نوع دغدغه سنجی با برمیاد. این دغدغه سنجی حاصل 14 تجربه علی قوی تن هست یا در پس پشت پژوهش‌ها، مطالعات یا کتاب‌هایی که ممکن است فیلمنامه‌نویس این اثر که خود شما البته بودید و عزیزانی که با شما همراه بودن به شما انتقال دادن. می‌خوام بگم که این علامت سؤاله چگونه در ذهن شما ایجاد شد که این دو مؤلفه و این دو حلقه مفقوده رو به این درخشانی کنار یکدیگر قرار دادید استاد؟
خب همون بحث یک تجربه بوده و دومی که خب دغدغه من همیشه وقتی که وارد دنیای کودکان و نوجوانان میشم، دغدغه من اون حضور اونها در بین خانواده است. اکثر فیلم های کودک و نوجوان من اگر بهش برگردیم نگاه کنید میبینید که بحث خانواده توش در واقع نقش اصلی رو ایفا میکنه و در اینجا البته خیلی بلندتر از کارهای قبلیم. حالا مثلا فیلم قبلی من هم بعد از رویای سراب که فیلم زندگی و زندگی بود و تا کنون در 5 فستیوال جوایز 3 جایزه اصلی رو ما دریافت کردیم.
تبریک میگم،
سلامت باشید، بهترین کارگردان و در یک جشنواره جایزه ویژه و در یک جشنواره جایزه بهترین بازیگر کودک، یعنی در واقع و فیلمی که مسائل عاطفی انسانی و تربیتی و خانواده رو داره طرح میکنه، نه به هیچ چیز دیگه هم کار نداره، چون رویه من یک نگاه در واقع به مسائل اجتماعی هست به طور واقعی، واقع گرایانه. و این فیلم هم حالا ما در همین راستا تلاشمون کردیم و از اسم گذشته شروع کردیم، فیلم برداریمون 6 ماه طول کشید و این به دلیل این بود که خب بچه ها را با نمیتونیم صبح تا جل برمین میبرداریم، خسته میشن، یک ساعت بیشتر انرژی ندارن برای اون بازخورد در واقع طبیعی و واقعی.
بله بله.
و بخششون به فصل ها برمیگشت که ما بچار و بخشش هم به خانم اصلی بازیگرمون باید ما در واقع در بین زنبورهای اصل تربیت میشد برمیکرد و تا این اون بخش از فیلم که برمیگرد به زنبورداری این رو به عنوان زنبوردار زنبور میشناخت، راحت تر میتونست واقعی تر باز میکنه. همه این ها مسائلی مسائلی بود که به اضافه از این هایی که به هر حال امروز میدونین تعمل دادیم و من ساز مستقل هستم و واقعا مستقل به معنای واقعی.
به تحقیق همین گونه است. حالا قطعاً چون این بهانه گفتگویی است برای جدیدترین اثرتون یک تک اپ که خب قاعدتاً هنوز نه به اکران در اومده نه عزیزانی که بجز حاضران در جشنواره فرصت دیدن این کارو نداشتن، من فکر می‌کنم بهانه خوبی است دوستان عزیز که مروری داشته باشیم به بخشی از کارهای جناب آقای قوی تن، مثلا سرود تولد، آدمک‌ها یا سنجاقک‌های برکه سبز، آفتاب، مهتاب، زمین. اینها فیلم‌هایی است که شما می‌توانید در بستر شبکه نمایش خانگی با یک جستجوی ساده اونها رو ببینید و با سینمای و نگاه البته یکی از مستقلترین سینماگران کشور جناب قوی تن هم مواجه بشوید. بی هیچ تردید جناب قوی تن برای شما نه به عنوان کوچکترینی که افتخار اجرای این برنامه داره، به عنوان یک شهروند و مخاطب آثار شما که با این سینما بزرگ شده، آرزوی توفیق دارم. سعادتی بود این دقایق همکلامی با شما و امیدوارم که در ادامه مسیر هم توفیق همواره بدرقه تک تک گام هاتون باشه.
قربان شما.
مالا باشید به مهر برقرار به نام.
شما شنوندگان هستید که ما رو تحمل
عزیزید و بزرگوار، سپاسگزارم. با جناب علی قویتن، کارگردان فیلم یک تکه عوض آثار حاضر در بخش رقابتی 35مین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان، به این بهانه درباره سینمای نوجوان و مسئله بازتاب خانواده در این گونه سینمایی به گفتگو پرداختیم. خب جناب عبادتی بزرگوار، برگردیم به اگر نگوییم بی‌نظیرترین اما یکی از مهمترین استوانه‌های جشنواره فیلم رشد، یعنی جشنواره‌ای که تمام هدف خودش رو بر بنیاد مفاهیم آموزشی قرار داده است. خدا رو شاکریم همزمان با رشد دهه‌های مختلف، از رشد علم تا شیوه‌های مختلف آموزشی، این جشنواره بر همان نگاه سنتی خودش که فرمودید در 6 دهه پیش آغاز شد، حالا به فراخور برخی از اتفاقات برخی از ادوار اون برگزار نشد. در این 53 سال به حال نوآوری‌های مختلفی در این جشنواره حاضر بوده است. امروز به زعم بسیاری از کارشناسان، پژوهشگران، عزیزانی که خودشون دستی گرم بر حوزه تربیت، تعلیم و آموزش کودکان و نوجوانان و فرهنگیان نازنین داریم، زبان رسانه بسیار بسیار زبانی گویا و متفاوت هستش. چون حتما میخوام درباره بخش بین‌الملل و جایگاه بین‌الملل در جایگاه دیگه ای صحبت بکنم، میخوام وام بگیرم و صحبت‌های جناب آقای قویتن درباره محتوا این بار زلفش رو گره بزنم به نگاه آموزشی. جشنواره فیلم رشد تا چه حد خودش رو مجاب میکنه و تا چه حد خودش رو ملزم میدونه که با نگاه روز آموزشی پذیرای آثار و تولید کننده آثار سینمایی و ارائه دهنده اونها باشه و تا چه حد به سنت‌های آموزشی خودمون و آنچه که امروز استاندارد آموزش در بدنه آموزش پرورش کشورمون هست متکی است؟
ببینید، مسئله اصلی ما در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی مسئله کتاب‌های درسیه. من میخوام بگم که نسبت این جشنواره فیلم رشد با کتاب‌های درسی و البته ترین تربیت رسمی کشور چیه. اما ما در این حال متوجه هستیم که محتوای مکتوب برای تأمین محتوای مورد نیاز آموزش کودک امروز کفایت نمی‌کنه.
بله، به تحقیق.
نمیگم باید حذف بشه. همچنان کتاب خوندن ضروریه، همچنان وجود کتاب، همین کتاب کاغذی بله، و ورق زدنش ضروریه. ولی مکمل میخواد. و بهترین مکمل فیلمه. فیلم اعم از انیمیشن و عرض شد خدمت شما فیلم کوتاه و فیلم بلند و همه اینهایی که ما مجموعاً بهش میگیم فیلم.
درسته.
ما نگاه مینه جشنواره فیلم رشد قرار بستری بشه برای جذب آثاری که این ظرفیت داشته باشن مکمل محتوای مورد نیاز نظام تعلیم و تربیت باشن. من دارم اعم میگم نظام تعلیم و تربیت، مثلا این نیست که این فیلم فقط بیاد آموزش ریاضی بده.
بله.
برای اینکه یک نفر تاریخ رو خوب یاد بگیره، ده ها کتاب تاریخ به اندازه یک فیلم خوب یا یک مستند جذاب اثر بخش نخواهد بود. الان بچه های ما عموماً مختار رو میشناسن.
درسته.
چرا؟
به خاطر سریالی که
به خاطر سریال مختار. بله. خیلی بله. با دقت و جزئیات در مورد هر واقعه تاریخی که فیلم یا سریالی کار شده که موفق بوده، مخاطب پسند بوده و مؤثر بوده، شما میبینید که اطلاعات تاریخی در اون زمینه سرشاره. از هر کسی پرسید با جزئیات جواب میده. خب همین رو توی عرصه های دیگه هم داریم، توی جغرافیا، توی تعلیمات اجتماعی، توی تعلیمات دینی، توی علوم تجربی، توی شناخت مهارت ها، کسب مهارت ها. اینها چیزهایی که در دنیا در ازش استفاده میشه، آموزش های روانشناسی، آموزش های فلسفه و و و همه چیزهایی که ما تو تعلیم تربیت داریم برای بچه ها آموزش میدیم. ما نگاه اینه که جشنواره فیلم رشد رو ببریم به سمت اینکه از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم. تو امروز هم داره همین اتفاق میفته. تعداد قابل توجهی از فیلم‌های تولید شده در سال گذشته در رمزینه‌های کتب درسی نشستن. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، حالا اصطلاح امروزی میگن از کلمات خارجی استفاده نکنید، من به اختصار بخوام بگم همین QR کدایی که توی کتب درسی در واقع تعبیه شده، این فیلم ها نشسته روی اونها و دانش آموزان میتونن همزمان کتاب درسشون رو میخونن از اون محتواهای غیر مکتوب هم استفاده بکنن. با بارکد خوان هایی که احیانا در دستن، حالا گوشی های همراه یا هر ظرفیت دیگه. همین اتفاق افتاده، حالا روش تبلیغ خاصی نشده چون دوست داریم که بیشتر از این که در موردش حرف بزنیم خود کار خودشو نشون بده.
متوجه.
دوست داریم متوجه. به این سمت بریم، ولی در ادامه این بیشتر هم خواهد شد. یعنی ما نگاه می‌کنیم که بشه از تک تک آثاری که برای جشنواره رشد میاد، جشنواره فیلم رشد، در ظرفیت محتوای مکمل برای کتب درسی استفاده کرد. حساب بکنید وقتی ما 15 میلیون دانش آموز داریم با بیش از 500 عنوان کتاب، وقتی که این اتفاق بیفته حوزه اثر اینها چی میشه؟ ما الان بیشترین فیلم یا انیمیشن که تو ایران دیده شده باشه توی همین فیلم های روز سینما یا انیمیشن ها چقدر مخاطب؟ چند میلیون میتونه باشه؟ وقتی که ما ببینیم یه فیلمی رو اگه درست بیاریم توی این مسیر 15 میلیون حداقل، چون اولیا هم میبینن، معلم ها هم میبینن، اصلا دایره مخاطب رو خیلی جدی تر میتونیم بکنیم. خب این هم انگیزه برای تولید کننده میشه، کسانی که دوست دارن آثارشون دیده بشه، بستری برای اقتصاد در واقع صنعت فیلم میشه و البته استفاده فرهنگی ما هم هست. نگاه ما تو جشنواره رشد به طور ویژه امسال بردن به این سمت، یعنی حد اکثر ظرفیت انشاءالله در سالهای آتی به گونه‌ای باشد که اساساً هر اثری که میاد نوعی طراحی شده باشه که بتونه تو این عرصه موثر باشه.
انشالله. البته بسیار بسیار نگاه ایدئالی است، اما تحققش میتونه واقعا همون انقلابی که فرمودید رو با خودش به همراه داشته باشه. فیلم عقاب‌ها سامول خاچکیان با 10 میلیون و 125 هزار نفر پرمخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای ایران هست، اما در حوزه آثار انیمیشن سینمایی لوپتو با 2 میلیون و 651 هزار نفر جذب مخاطب، که خب همه اینها کودک و نوجوان بودن و حال عزیزان بودن که با والدین خودشون به سالن‌های سینمایی رفتن. 15 میلیون عددی است که آرزوی هر سینماگری نه در ایران، در تمام جهان است که مخاطب بالقوه و تبدیل شده به بالفعل داشته باشه. 10 دقیقه پایانی برنامه وارد بخش بین‌الملل روشیم با زاویه دید هر دو عزیز. جناب علمداری بزرگوار، به قدرت انیمیشن و انیماتورهای ایرانی اشاره کردید که عده ایشون حالا به هر دلیلی و دلایلی که شما البته عنوان کردید که من هم 100% قبول دارم، مهاجرت کردن، که خب اغلب اونها توفیقی نداشتن. عزیزانی هم که در داخل هستن سفارش آثار خارجی رو دارن میگیرن. وقتی آثاری مثل لوپتو، مثل پسر دلفینی، مثل بچه زرنگ که حالا این روزها اکران شده، مثل مجموعه‌ای که مثلا سرکار خانم الهام نادری فرید برای صدا و سیمای خودمون تولید که سفرهای سعدی و نظایری از این دست، وقتی که تولید میشه خب نشان میده که ما از نظر توانمندی و از نظر فنی نمیگویم از آثار غربی جلو زدیم، ولی شانه به شانه اونها میتوانیم بزنیم. اما چرا در نگاه جهانی و در بازار جهانی نمیتوانیم انیمیشن خودمون رو، هنر انیمیشن خودمون رو، از جمله آثار انیمیشن رو، وارد بخشی از همین بازار، بازاری بسیار بسیار سودآور، بسیار بسیار ارزآور برای کشورمون در حقیقت بکنیم؟ این به دلیل عدم جایگاه هنر انیمیشن ما و معرفیش در جهانه، به دلیل سیستم بسته ای است که برای ورود به این بازار وجود داره، مسئله تحریم هاست، یا عوامل دیگر؟ از زبان شما بشنوید.
خدمت عرض کنم به نظر من این مسئله خیلی خیلی مستقیما با محتوا ارتباط داره.
محتوا،
بله. یعنی ما از محتوا باید بگذریم تو این مسئله تا به فرم برسیم، که حالا ما تو تکنیک چقدر توانایی داریم چقدر نداریم. حالا با توجه به اینکه صحبت از جشنواره رشد هست، آیه دکتر عبادت‌دهم یک اشاره خوبی کردن به همون که نگاه جهانی به قول معروف به خیر و شر یکیه، با بله، هم دوتا نیست.
بله.
ما یه مشکلی تو این بخش داریم، حتی من جسارتاً تو آموزش پرورشم این مشکل رو میبینم. ببینید مثلا همینطور که ایشون گفتن، الان شما وقتی ما کلن حالا اشاره به جشنواره بشه میگیم مثلا سیومین جشنواره مثلا فیلم رشد، نمیگیم جشنواره فیلم رشد سیوم، این که جمله کاملی نیست، میتونیم اینجوری بگیم.
بله.
چرا؟ برای اینکه اولین شعار توی شعار تبلیغاتی اولین چیزی که مهمه رو اول میگن. شما وقتی یه جشنواره 60 سال از زمان شاه، خیلی خیلی باید بهش توجه بشه. و این مسئله ای که من تو آموزش پرورش، حالا چون باشون در برخورد داشتیم تو این 20 چند سالی که تو انیمیشن هستیم، دیدیم همینو تعمیم میدم به خود کل جامعه در واقع دولت ما که بیشتر رو انیمیشن ما سیطره داره، حالا نمیگم به زور، به خواست خود ما، ولی بودجه ها دستشه. ببینید مشکل ما تو محتوا چیه. ما میایم میگیم که حالا غیر از این که مثلا شما میگی آموزش پرورش باید بیاد به سمت آموزش نوین، خب فرض میکنیم تکنیک ها رو نوین کنیم،
بله.
اما بعدش چی؟ آیا با تکنیک نوین کافیه؟ آیا اگه من بگم شما یه پتانسیل عجیب و غریبی دارید که سرشار از سرمایه است، یعنی این بچه های آموزش پرورش اصلا میشه باهاشون یک هنری متحول کرد چون مخاطب بالقوه عالیه، منتها چرا اینا به این سمت نمیان یا نیومدن؟ مسئله محتواس. اول شما تو انیمیشن دیگه، انیمیشن خیلی ساده ایم میتونه محتوا جذب،
بله.
کنه. نمیگم تکنیک مهم نیست، ولی اول محتواس. ببینید ما از زمان ارسطو گفتیم که هنر با وظیفه هنر پالایش عاطفیه، یعنی این که یک کسی که یک در واقع کار هنری رو میبینه از نظر عاطفی به یه آرامش و یک پاکی برسه. این همیشه تو دنیا یکی بوده، الان هم هست. یعنی اینجوری نیست که ما بیایم بگیم که خب فرضاً اگه این موضوع رو ما بریم دنبالش مثلا خوبه، اگه اون موضوع رو بریم دنبالش خوبه. شما فکر نکنید هیچ کدوم از کشورهای دنیا که انیمیشن میسازن برای بچه هاشون حواسشون نیست که این انیمیشن به ضرر بچهش نباشه.
بله،
همه حواسشون،
بله، قطعاً این حساسیت جهانیه.
حساسیتش با سینمای زنده فرق میکنه. ببینید شما سینمای زنده هزار جور تفکر و سیاسی و فکری و غیر مذهبی و مذهبی و اینا داره، ولی تو انیمیشن اونا میان میگن چی؟ ما باید همینو بگیم، بگیم ما اول سرگرم. یعنی چی؟ یعنی بچه اگر یه ساعتی سرگرم بشه، فقط یه چیزی رو آموزش ببینه، اصلا مثلا بچه‌ای که مثلا جزیره رو ندیده، بچه زیر مثلا پیش‌دبستانی مثلا یه جزیره رو می‌بینه آشنا میشه، این خوش کافیه برای ما. میگیم برای که سرگرم شده یه چیزی رو هم دیده، با این توقع
متوجه.
قدم بعدی که برمی‌داره میگه خب این سرگرم شده، هیچ کس تو انیمیشن نمیاد یک پیام منفی رو به کسی منتقل کنه، بدبینی رو بذاریم کنار، میاد میگه که خب مثلا ما فرض میکنیم که یک کار کوچیک اخلاقی سالم رو به این بچه منتقل میکنیم. خب هر چیز درستی جهانیه. وقتی که ما میایم این فکر رو از خودمون برمیداریم،
بله.
میایم میگیم که نه، دولت میگه یا آموزش پرورش میگه باید در این مسیر شما حرکت کنید. ما مسیرمون تو بخش کودک و نوجوان تو دنیا یکیه. شما بچه یه ساله تمام دنیا تواناییش با هم یکیه، دو سالش مثل همه، سه سال یواش یواش این فاصله ها میفته. وقتی شما مخاطب کودک دارید، توقعاتو بیا پایین، نمیخواد که همه چی رو، چون اگر اینو سرگرم نکنی جذبت نمیشه. شما بگو منم که سرگرم میشه کافیه، قراره چیز بدی بهش نشون بدی. بعد که سرگرم شد، کم کم قدم بعدی. ما یه زمانی، من یادمه که میگفتن این ابرقهرمان اصلا چیز بدیه، مال خارجی هست،
بله.
و الان مثلا 10 سال بعد گفتن نه، حالا بدم نیست. بعد گفتن خودمونم بیایم بزن. خب بابا یه ذره زودتر فکر کنید. باید شما از جامعه، دولت از جامعه 10 سال جلو باشه، نه اینکه جامعه از دولت 10 سال جلو باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم به ویژه بابت این رعایت بازه زمانی 5 دقیقه و 5 دقیقه پایانی. علاوه بر اینکه چه در تعریف در تکمیل فرمایشات جناب علمداری با محوریت محتوا، جناب دکتر عبادتی اگر نکته‌ای هست بفرمایید، ولی میخوام تمرکز خودم رو با همین روکت با شما هم مطرح بکنم. بله، جشنواره فیلم رشد بسیار مورد اقبال میان جهانیان هست، با یک فراخوان طبق فرمایش خودمون بیش از 100 کشور جهان تمایل و حضور دارن، اما مسئله این است که آثار هنرمندان خود ما با همان روکرتایی که در فصل‌های پیش فرمایشتون فرمودید، چه در حوزه تکنیکال چه در حوزه محتوا، میخوام هر دو قضیه رو داشته باشم، تا چه حد بروز و ظهور در بازار جهانی داشتن. با این دو مؤلفه در خدمتتونم.
من از نکته آخر جوای علمداری شروع میکنم که بحث بکنم فرمایشتون. ببینید همین ابرقهرمان که گفتن، خب ما جزء کشورهایی هستیم که اسطوره‌های باستانی داریم، یعنی شما آثار اساطیر رو که مطالعه کنید، ما اساطیر یونان داریم، اساطیر روم داریم، اساطیر ایرانی داریم،
کامله.
خب اساطیر مجموعی از ابرقهرمان ها هستن و اینها شخصیت هایی که در شاهنامه، شخصیت هایی که در سایر متون کهن ما هست، اینها ظرفیت تولید شخصیت هایی رو دارن که به شرطی که تخصصی روش کار بشه، به شرطی که هنرمندانه با مواجهات روز باش برخورد بشه، خب محتوای غنی. نمونش رو برای پوریای ولی کار کردم و دیدیم که چه بازخورد بی نظیری رو داشت، واقعا بی نظیر بازخورد داشت. برای من میخوام به این سمت بریم که اگر ما در بازار جهانی به هر دلیلی موفق نبودیم، اشکالش رو فقط توی حوزه تکنیکی نبینیم، ما اشکالی توی طراحی هامون توی همه صنایع از جمله صنعت صنایع هنری داریم. همیشه فکر میکنیم که اولویت به تکنیک هاست، خود رو میخوایم تولید بکنیم مسئله تکنیک رو، در حالی که اون محتوا و بنیان فکری یک چیزی که خلق میشه مقدم بر تکنیکه.
درست.
من اگر روی محتوام درست کار بکنم، طراحی درستی ناظر بهش داشته باشم، بازخوانی بکنم، اون رو تبدیل به مؤلفه های هنری، شخصیت های هنری بکنم، روش کارهای بصری فارغ از تکنیک ناظر به فلسفه هنر انجام بدم، یاد گرفتن تکنیک کار سختی نیست. ما با یک دوره‌های کوتاه مدت میتونیم برای بچه‌هایی که آقای علمدارم گفتن ظرفیت‌های خوبی توی نوجوانان ما هستن، تکنیک رو به سرعت آموزش بدیم. اما اون فلسفه هنر مقدم است و اگر اون کارو نکنیم، عنصر تکنیکی ما تبدیل میشه به کسی که تولید کننده برای کسی دیگر خواهد بود.
درود بر
و
شما.
این اشتباه کاره.
اتفاقا این فصل از فراز شما رو هم در صحبت پیشین علمداری هم
بنابراین پیشنهاد من تو اینجا به همه دوستان از جمله همکاران خودمون در نظام تعلیم تربیت، توسعه رشته های انیمیشن و فیلمسازی در هنرستان ها برای دانش آموزانه. ما اگر این کار رو درست اونجا انجام بدیم با آموزش‌های بنیادین که اونجا فرصت این هستش که قبل از تکنیک ما سراغ مباحث بنیادی ترش بریم و فرد اینطور تربیت بشه با این نگاه، با این نگرش، اون موقع است که ما شاهد خواهیم بود جریانی از نسل جوان خوب که اینها هم به مبانی هنر ایرانی اسلامی تسلط دارن، مفاهیم بومی رو خوب شناختن و توانایی تبدیلش به مؤلفه ها و جاذبه های بصری دارن و تکنیک رو هم یاد گرفتن. من اعتقاد دارم کمترین در واقع نقص ما توی حوزه تکنیکیه، چون به سرعت قابل ترمیمه و قابل آموزشه.
کامله.
و اون حوزه رو اگر ما انشالله این اراده رو دوستان در هم آموزش پرورش هم در دانشگاه ها داشته باشن، بهترین جاش هم دانشگاه ها و مدارسه، اینجا بایست این اتفاق بیفته، چون ظرفیت آموزش عمومی اون قدری که ما داریم مهندس های رشته های مختلف تولید میکنیم و میبینیم هم تو بازار کار ظاهرا خیلی هم اقبال بهش نیست، اگر بیایم توی این عرصه سرمایه گذاری بکنیم، دانشگاه ها رو توسعه بدیم به این سمت، از مدارس از هنرستان ها شروع بکنن و تو اونجا ادامه تحصیل بدن، قطعا ما توی بازی 10 ساله میتونیم شاهد یک انقلابی هم در تولید و هم توی حوزه اثر در عرصه بین‌الملل باشیم. اصلا هم این رویایی نیست.
اجازه بدید فقط در مقام شنونده عرض بکنم که از نظر من خیلی رویاییه. به هر حال ما چه بخواهیم یا چه نخواهیم، به اشاره بین‌الملل فیلم روش تحت لوای وزارت آموزش پرورش، وزارتی که توی 10 سال اخیر فقط 5 تا وزیر عوض کرده، 5 تا وزیر که هر کدام روی کردی داشتن که حتی برای برداشتن گام اولشون هم صندلی کفاف نداد. این نگاهی که شما دارید میگید به شدت وام داره بدنه و سازمانیش که بتواند این نگاه هدفمند رو در حوزه آموزش پیش ببره. امیدوارم این ثبات مدیریت و مدیران بعدی که میان یک بار هم که شده این میل رو نداشته باشن که مجددا چرخ رو اختراع بکنن، چون به هر حال قبلا تو اتفاقهای تلخ و شیرین ها اصلا تری توش نیست، تجربه تو صورت گرفته که هم از اون شکست ها و هم از موفقیت ها میتوان بهره برد. از هر دو سرور جناب عبادتی عزیز، جشنواره روش و فوانی تو پاییز دقیقاً چه تاریخی برگزار میشه؟ حالا
تاریخ
ماهش رو بگید. آذر ماه.
بله، تاریخ برگزاری رویداد نهایی 27 آذر تا 2 دی ماه هستش. آثارم از این هفته فراخوان رو در سایت جشنواره دوستان خواهند دید و تا 24 آبان ماه ما مهلت ارسال آثار رو خواهیم داشت
و خود دانش آموزان هم آثارشون رو میتونن ارسال
کنن. دانش آموزان فرما علاوه بر بخش بین‌الملل، بخش عمومی، بخش اختصاصی دانش آموزی و فرهنگیان رو هم
بله.
داریم.
بسیار عالی. از هر دو سرور عالی مقام جناب دکتر حسین عبادتی دبیر 53 جشنواره بین‌المللی فیلم رشد و همچنین جناب امیر مسعود علمداری تهیه کننده کارگردان انیمیشن و از نویسندگان حوزه کودک که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی شرف حضور داشتن، یک جهان سپاسگزارم. امیدوارم که هر جای این جهان اسیری که زیست می‌کنید دوستان عزیز تن و بدنتون سالم باشه و هیچ وقت فراموش نکنید در پس پشت بسیاری از لحظات دلپریشی و غمین بودنمون رجوع به آن سالهایی که در جوار لبهای نمکین و کودکیمون سپری کردیم میتونه التیام بخش بسیاری از آلام و دردهای ما باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همچنان از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. 20:57 در خدمتون هستیم تا ساعت 22، تا دقایقی دیگر راس ساعت 21 پایان بخش برنامه خواهد در نوبت دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30015 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35 آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
خب دوستان عزیز شنونده شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. خدمتتون عرض کنم تا ساعت 22 با شما خواهیم بود در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم. و اما دوستان خوبم، همطور که خدمتتون عرض کردم برنامه گفتگوی علمی راس ساعت 21 در این لحظه تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که